به پخش برنامه بعدی ما، یعنی گفتگوی علمی، از علاقمندان این برنامه دعوت میکنم که تا لحظات دیگه برنامه خودشون رو بشنوند و دنبال بکنن که موضوع امشب ما ضرورت چابکسازی سازمانی در آموزش و پرورش هست.
راجع به تنوع زبانی با همدیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان و دوستان عزیز در سرتاسر کشور ایران عزیز. شما در حال حاضر شنونده گفتگوی علمی رادیو گفتگو با موضوع ضرورت چابکسازی سازمانی در آموزش و پرورش هستید. در خدمت مهمانان عزیزی خواهیم بود که تحت عنوان کارشناس ارائه تری خواهند کرد. سرعت فزاینده تغییرات فناورانه از یک سو و تغییر ماهیت تقاضای دانش آموزان و اولیا از سوی دیگر، چابکی در آموزش پرورش به عنوان بزرگترین و پیچیده ترین سازمان و دستگاه آموزشی کشور رو ایجاد می کند. زمان پاسخگویی آموزش پرورش به خواسته های اربابان رجوع، بوروکراسی شدید اداری، کاهش بهره‌وری در آموزش و پرورش بیانگر این است که نه تنها یک سازمان چابک نیست، که یک سازمان بسیار فربه است. تعداد نیروهای مازاد و ناکارآمد از یک طرف و کمبود شدید نیروی متخصص از طرف دیگر، نسبت بین نیروهای آموزشی و نیروهای اداری نیز از دیگر عوامل این فربگی هستش. این برنامه به همت دکتر احمدی تهیه کننده، خانم معیدی هماهنگ کننده، خانم موسوی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی کارشناس مجری تقدیم می شود. مهمانان عزیزمون جناب آقای دکتر مجید سماواتی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، آقای امیر حسین شکرزاده، نخبه علمی در المپیاد شیمی، آقای سید محمد موسوی صالح به عنوان معاون مدرسه و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت هستن که خیر مقدم میگم خدمتشون.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب، در خدمت جناب آقای دکتر مجید سماواتی هستیم که ببینم آقای دکتر، اصلا چابکسازی در سند تحول بنیادین چطوری مطرح شده، اومده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما سخن از گستردگی و عریض و طویل بودن وزارت آموزش پرورش رو مطرح میکنیم، در ابتدای امر ذهن شنونده به سمت تعداد فراوان پرسنل و دانش آموزان و گستردگی ادارات کل و ادارات نواحی و مناطق میره. یعنی حدود 1,000,000 معلم، 32 تا اداره کل استانی، بیش از 730 اداره مناطق و نواحی و بیشتر از 100,000 مدرسه. حالا همینقدر پرسنل آموزش پرورش هم به اندازه حدود 1/3 کل پرسنل دولته. ولی وزارت آموزش پرورش فقط در این اعداد و ارقام کلیشه‌ای خلاصه نمیشه. باید سایر بخش‌های دیگه این وزارتخونه به صورت مصادیق ذکر بشن، که البته این گستردگی و عریض و طویل بودن کاملا برای شما و شنوندگان مشهود هستش. من اگه اجازه بدید جناب آقای کمالی یه اشاره تیتروار بکنم،
یه نکته رو من بگم که آقای دکتر سماواتی این نکاتی رو که شما فرمودید واقعا گستردگی وزارت آموزش پرورش رو نشون میده، یعنی به عنوان یکی از بزرگترین دستگاه‌های دولتی و همچنین پیچیده ترین دستگاه‌های دولتی.
بله. اگه اجازه بدید من تیتروار یه سری از بخش‌های خود آموزش پرورش رو فقط نام میبرم. این وزارتخونه 6 تا معاونت داره: معاونت آموزش ابتدایی، متوسطه، پرورشی و فرهنگی، تربیت بدنی و سلامت، حقوقی و امور مجلس، توسعه مدیریت و پشتیبانی. 8 تا مرکز و دفتر ستادی داره که شامل مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور، مرکز سنجش، مرکز حراست، دفتر شاهد و ایثارگران، دفتر وزارتی، اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش. البته خب این یه سری از این معاونت‌ها و دفاتر در اکثر وزارت‌خونه‌ها وجود داره، اما زمانی این مسئله به اصطلاح برای آموزش پرورش بغرنج میشه که به این ساختار مشابه با وزارت‌خونه‌های دیگه سازمان‌های اقماری اضافه میشه. سازمان‌های اقماری که مختص خود آموزش پرورشه، مثل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش پرورش استثنایی، سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی، سازمان نهضت سوادآموزی، سازمان دانش آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صندوق ذخیره فرهنگیان، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی. خب بعضی از این سازمان‌های اقماری خودشون در حد و اندازه یه وزارتخونه، یعنی یه وزارتخونه کوچیکو در نظر بگیرید، خودشون تشکیلات استانی دارن، در انتصاب مدیران استانیشون مثل مدیران کلشون باید به سلام تصمیم بگیرن و ملاحظات سیاسی هم بعضن جناب آقای کمالی اینجا هم مطرح میشه ها. یعنی خود فرض کن دانشگاه فرهنگیان برای مدیرای دانشگاه های شهرستان هاش اینجا ملاحظات سیاسی و سایر ملاحظاتی که حالا تو نهادهای دیگه هم هست رو در نظر میگیرن. مثلا در مورد خود صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت های متعدد تابعه داره، تبدیل شده به یک کارتل تمام عیار اقتصادی، یعنی به همه مواردی که عرض کردم، شما شورای عالی آموزش پرورش و مشاور همکاری با حوزه‌های علمیه و مشاور ایثارگران، مشاور عالی و سایر مشاورینی که حالا تو دستگاه مورد نیازن، اینا رو هم اضافه کنید، بعد سلیقه وزیر هم این وسط اضافه کنید، یعنی تناسب کار و سلیقه وزیر هم باز ما اینجا میتونیم تو عریض و طویل بودن این وزارتخونه نمونه عرض بکنیم. حالا من چرا این اطلاعات رو خدمتون دادم؟ هدف من از بیان این اطلاعات در مورد این وزارتخونه که البته شما یک سرچ کوتاهی هم توی اینترنت بکنید قشنگ چارتشو میتونید ببینید، من نخواستم که تکرار بدیهیات بکنم، بلکه خواستم یه پیشفرضی رو معلوم بکنم که بعد وارد بحث اصلی بشیم، از دوستان عزیزمون جناب آقای موسوی ساله و آقای شکرزاده استفاده بکنیم. من می‌خواستم این رو عرض بکنم که هر فردی که جناب آقای کمالی در رأس این دستگاه واقعا گسترده قرار میگیره، میبایستی نسبت به همه بخشای اون آگاهی و اشراف داشته باشه، از شرح وظایف هر بخش به خوبی مطلع باشه و تا حدودی از طرح‌ها و برنامه‌هایی که در اون بخش انجام میشه و قابل اجرا هست و همچنین مشکلاتش، معضلات اجرایی اون بخش آگاهی نسبی داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سماواتی. خب اطلاعات خیلی خوبی رو شما اشاره کردید. یکی از دوستان اشاره میکرد که ما فقط توی بخش ستاد 22 تا ساختمان ستادی در خود شهر تهران و در قالب وزارت آموزش پرورش داریم، وزارت خونه آموزش پرورش، نه در استان ها و مناطق. یعنی مثلا در خود همین تهران ما یک وزارت خونه داریم که 22 تا ساختمان داره و یک اداره کل شهر تهران و یه اداره کل هم شهرستان های تهران داریم، که یعنی ما در مجموع میبینیم که شاید نزدیک به 40 یا 50 تا ساختمان فقط مربوط به ستادی هستش. در خود ستاد آموزش پرورش بیش از 3000 پرسنل هست و این نشون میده که فربگی در خود ستاد هم دیده میشه، تا چه برسه به آموزش پرورش کل کشور. خب جناب آقای شکرزاده، با توجه به مطالعاتی که شما دارید، میخوام ببینم که توی کشورهای پیشرفته چطوری هست این قضیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولش با یه مقدمه شروع میکنم، نه سراغ بحث اصلی. اسم خیلی قشنگی گذاشتید، آموزش و پرورش چابک یا فربه. ببینید وقتی که ما این همه نهاد زیر نظر آموزش و پرورشه، این همه ارگان دارن باهاش کار میکنن، پس یکم منطقانه و عادلانه بخوایم فکر کنیم، این نهاد میتونه واسه خودش درآمدزایی کنه. پس یعنی پس نباید مشکل بودجه تو این نهاد وجود داشته باشه. قطعا سازمانی که انقدر خوب داره مدیریت میشه، انقدر خوب داره کارهای سازمانی و تحقیقاتی توش انجام میشه، پس این نهاد خودش میتونه درآمدزایی کنه. یعنی اگر پس بگیم آموزش و پرورش فربه شده، بهتر اینکه بگیم بیمار شده. قبل از اینکه کسی بیمار بشه، آدم منطق داره و با عقل خودش باید جلو بره. ما میتونیم پیشگیری کنیم. میگن پیشگیری بهتر از درمان است، پس ما میتونیم پیشگیری کنیم واسه این موضوع. پس آموزش و پرورش کم بوده، بودجه آموزش و پرورش الان میگیم چابک یا فربه، که بس به امور مدیریتی بستگی داره. پس چجوری شده آموزش پرورش چابک، چجوری شده فربه؟ پس نباید بیایم بگیم ما مشکل مالی داریم تو آموزش پرورش. اگر آموزش پرورش مدیریت خوبی از همون ابتدا میشد، مشکل مالی به وجود نمیومد. پس میتونست برای خودش درآمدزایی کنه. ما خیلی از رو نهادهای دیگه تاثیر میذاریم روش.
منظور شما اینه که فربگی آموزش پرورش خودش منجر به کاهش بودجه میشه؟
قطعاً داره کاهش به،
یعنی هزینه ها در آموزش پرورش خیلی بیشتر افزایش
خیلی بیشتر. ببینید الان ما وجود انقدر نهادی که دارن با آموزش پرورش هستن، حالا مثلا صندوق ذخیره یا مثلا
همون نهادهایی که
دکتر سماوات فرمودن، پس آقا این نهادها هست. خب نتیجهشون چیه؟ الان من نتیجه سازمان برنامه که واسه آموزش پرورش داره، نظارتی که داره صورت میگه یا گزینشی که هستش، اینا فقط نتیجه هاشون معلومه. این همه نهادیشون نهادو فرمودن، با این نهادها داریم همکاری میکنیم، واقعا چرا چشمگیر نیست؟ پس اگر هستش، پس چرا چشمگیر نیستش؟ من نمیدونم، مثل دانشگاه فرنگی الان وظیفش معلومه و پیداست. ما میدونیم آقا داره این کار رو انجام میده، این کار رو انجام نمیده، مشخصه کاره. بسیار نقل کارش مشخص نیست. پس اگر فربه شده، پس میتونه خودش درآمدزایی کنه. حق این اشخاصی که تو این نهادها دارن کار میکنن و اگر نقش مهمی دارن و میتونه خودش بده.
بسیار خوب. ببینید،
پس نهاد بودجه ما که مجلس داره تعیین میکنه، درست از کل آموزش و پرورشه، صرفا هم باید با آموزش و پرورش صورت بگیره. ببینید صندوق ذخیره فرهنگیان اموریه که دولت باید روش نظارت کنه، نه خود آموزش و پرورش. آیا نگه آموزش و پرورش نهاد درآمدزاییه که بخواد صندوق ذخیره هم خودش بخواد کنترلش کنه؟
آقای شکرزاده عزیز، ببینید شما نظر خودتون رو فرمودید، ولی نظرات باید مطابق با قانون باشه یا مطابق با اون سند تحول بنیادین باشه. سند تحول در واقع میشه گفتش که قانون اساسی آموزش پرورش هستش. در قانون اساسی و در سند تحول اشاره‌ای به درآمدزایی آموزش پرورش نیست. اصلا نقشش درآمدزایی نیست، نقشش آموزش و پرورش رایگان برای همه هستش. ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم. خب حالا این نظر بود. البته سوالات من هم توی بخش سند تحول بنیادین آموزش پرورش آقای دکتر سماواتی رو پاسخ ندادن و هم شما در ارتباط با تجربیات جهان، حتما من برمیگردم این سوالات رو مجددا از شما خواهم پرسید.
کوچیکو اشاره کنم، شما مثلا میگید همگانی باید رایگان باشه. درسته، همگانی و باید رایگان باشه، ولی با توجه به این بودجه که قرار میدن تو سندم واسه اسکان فرهنگیان میگم بهش مدارس رو اجاره میدن، درآمدزایی میکنن، اینم اشاره ای نشده. پس چرا دارن؟ پس درآمدزایی داره صورت میگیره. وقتی که درآمد، ببینید وقتی که میشه یه کاری انجام داد، نگاه کنید الان مجلس بودجه نمیده به ما، ما هم باید کوتاه بیای، مدیر آموزش پرورش هم باید کوتاه بیاد، بودجه نمیدن، خب ما هم پس کاری نمیکنیم. ولی ما دستمون تو این زمینه بازه، ما میتونیم اقداماتی صورت بدیم، ما میتونیم پیشگیری کنیم.
ببینید موضوع بحث ما اصلا این قضیه نیست، ولی من یک اشاره‌ای بکنم که اصطلاح قبلی که حتی توی مدارس غیر دولتی قدیم مطرح میشد، مدارس غیر انتفاعی بود. اصلا هدف از آموزش پرورش انتفاع نیست. حتی در بحث اسکان که شما اشاره هم کردید، این ازش که باید اون هزینه‌ای رو که میگیرن در بحث اسکان فرهنگیان فقط برای هزینه‌های جاری همون محل باید باشه، نه اینکه سودی داشته باشه. خب تشکر میکنم از شما، برمیگردیم با سوال تجربیات جهانی از شما و بحث سند تحول و ضرورت چابکسازی آموزش پرورش هم از شما خواهیم داشت. اما قبلش در خدمت جناب آقای موسوی صالح خواهیم بود که آقای موسوی صالح، بحث چابکسازی آموزش پرورش توی صف و در مدارس چه ضرورتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و کارشناسای محترم و شنوندگان عزیز. خب چرا آموزش پرورش از چابکی لازم برای تحقق برنامه‌ها و مأموریت خودش برخوردار نیست؟ در اصل به خاطر اینکه ایجاد بیش از 100,000 واحد آموزشی در سطح کشور و گسترش نظام اداری و اجرایی برای ساماندهی امور مدارس، تمرکزگرایی فراوان، مداخلات سیاسی در آموزش پرورش، عدم حاکمیت نظام شایسته سالاری در آموزش پرورش، در انتصاب برخی از مدیران سبب شده که نظام مدیریتی آموزش پرورش از کارآمدی و اثر بخشی مناسب برخوردار نباشد. و نکاتی که مهم است و دوستان فرمودن با جناب آقای دکتر سماواتی، خب آموزش پرورش یعنی از نگاهی که بعضی دوستان دارن میگن آقا تعداد معلم‌ها زیاد است. خب این نگاه اشتباهیه. این نگاه درست، این تفکر اشتباه باید تصحیح بشه. زیاد هستن ولی زیادی نیستن، چون معلم باید در کلاس درس باشه. ولی سازمان‌های عریض و طویل و ساختمان‌های مجللی که در کنار آموزش پرورش به صورت قارچ روش کردن، اینها ببینیم آیا واقعا لازم است؟ آیا ضرورتی داره که بودجه بسیار زیادی از آموزش پرورش بین اختصاص داده میشه؟ یعنی اون بودجه که به آموزش پرورش اختصاص داده میشه، میگن آقا 95% حقوقه. خب 5% با مشکلات اقتصادی امروزی که در جامعه وجود دارد، معمولا در خود سند تحول آموزش پرورش میگه حل مشکلات اقتصادی آموزش پرورش ایجاد همسوی میانه مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر از الزامهای اجرای سند تحول بنیادین است. یعنی امروز نقش آموزش پرورش تولید سرمایه های انسانیه و اجتماعی، تربیت و تأمین منابع انسانی و دستیابی به رشد و توسعه و پیشرفت کشور است. یعنی اگه ما بخوایم فرزندانمون آینده خوبی داشته باشن، قطعا اگر نگاه ها اصلاح بشه و همه به این نتیجه برسن در بخش اینکه آموزش پرورش حاکمیتیه و همه متوجه باشن که باید هر اونچه که سرمایه گذاری در آموزش پرورش بشه، این به نفع آینده کشور خواهد بود و مصرفی نیست، اون موقع ما میتونیم یه قدم به جلو حرکت بکنیم. اگر نگاه اصلاح بشه و همه دستاندرکاران و دوستانی که در مجلس میتونن قوانین را اصلاح کنن، میتونن قوانین خوبی بنویسن، حتی کسانی که کارهایی که انجام میدن که باعث ناکارآمدی آموزش پرورش میشه، این رو حتی به عنوان یک جور میشه تلقی کرد. چرا؟ چون تو روحیه دانش آموزان در تعلیم و تربیت اینا، یعنی آینده قطعا اثرش را خواهد گذاشت. یعنی اگر یک حرکتی انجام میشه در آموزش پرورش، یک حرفی زده میشه، از یک رسانه از یک شخصی مطالبی را ارائه داده میشه، خب این اثرات منفی را خواهد گذاشت یا مثبت، برعکس فرقی نمیکنه. من خدمت جناب آقای دکتر کمالی عرض کنم، امروز صبحی خواستم خدمتتون برسم، خود دوستان نظر مثبتی نداشتن، گفتن آقای موسوی بری، کسی توجه به سخن ما معلمان نمیکنه. خب این تفکرات باید اصلاح بشه. یعنی ما باید بدونیم که آقا همه میخوان در کنار آموزش پرورش برای رشد آموزش پرورش و آینده کشور دلسوزان در حرکت میکنن، اون موقع دیگه اجازه نمیدن چندین هزار میلیارد در صندوق ذخیره آموزش پرورش بی اغما برده بشه بعد هیچ کسی احساس مسئولیتی نکنه. این باید نظارت مستمر داشته باشه. بعد اومدن انتخابات برگزار کردن که نماینده از معلم‌ها باشه، خب تمامی کارا تقریبا سوریه. اگر کار رو اصول باشه، رو قانون باشه و در یک چارچوبی باشه، هیچ کسی اجازه تخطی با خودش نمی‌کنه و این نهادینه بشه در تمام کشورهای دنیا. مثلا خیلی کشورها بحث سازندگی خود مدارس، بحث تعمیرات مدارس، این دغدغه مدیر مدرسه در کشور ماست، ولی کشورهای نه، خود شهرداری به این کار انجام بده. یعنی مجلس بیا واگذار بکنه بخش سازندگی را، بخش اصلاح تعمیرات آموزش پرورش را، سرمایشی و گرمایشی را به شهرداری، به سازمان‌های دیگه، که آموزش پرورش صرفاً دغدغه یک مدیر، یک معلم، تربیت دانش آموزان باشه برای آینده، نه اینکه مدیر خودش دچار چالش‌های بسیار زیادی در خود مدرسه هست. ما از نگاه بیرون که وقتی که دوستان یا دیگران یا خون خانواده نگاه میکنن متوجه نمیشن که قبض آب می 3 میلیون 4 میلیون میبینه 10 میلیون یک بار قبض میه برای یک مدیر. خب خرجهای دیگه که در کنار اینو قرار داده میشه، یک باری سخت فرو میره، اتفاقات که میلیون ها هزینه باید بشه ولی کن بودجه اختصاص به این مسائل داده نمیشه و ما تا پایان سال با این چالش ها و این مشکلات مواجه هستیم. من تاکید میکنم خود مجلس ورود پیدا کنه و یک بار برای همیشه این مشکلات را حل بکنن.
خیلی متشکرم آقای موسوی ساله عزیز. ببینید من فکر میکنم که به قدری سیستم آموزش پرورش پیچیده و در هم تنیده شده که گاهی وقتا ما مخاطبین رو فراموش میکنیم. خیلی متشکرم. آقای دکتر سماواتی، شما چابکی سازمانی رو چه تعریف میکنید؟
ببینید آقای دکتر کمالی، آموزش پرورش امروز ما آموزش پرورش مطلوبی نیست. یه سری کاستی هایی داره که باش داره دست و پنجه نرم میکنه و از همه مهمترم این که استعداد دانش آموزا اونطوری که باید و شاید شکوفا نمیشه و ما باید برای حل اونها چاره اندیشی بکنیم. من در بخش قبلی صحبتام که در مورد عریض و طویلی به اصطلاح آموزش پرورش نکاتی را عرض کردم، در واقع میخواستم این نکته را عرض بکنم که ضرورت چابکسازی رو ما در آموزش پرورش نیازمند هستیم، علل خصوص چابکسازی در بخش ساختاری، یعنی در واقع وجود ساختارهای متمرکز و گسترده در آموزش پرورش باید تغییر بکنه و بعد از ابلاغ برنامه اجرایی سند تحول باید مأموریت‌های آموزش پرورش تغییر میکرد. تحول یعنی چی؟ تحول بنیادین به معنای تغییر عمیق، ریشه‌ای و همه جانب است. متاسفانه این انجام نشده به نظر من تا این لحظه. یعنی در واقع یک عزم ملی بزرگی ما نیازمندیم، هم خود مسئولین رده بالا، بدنه آموزش پرورش، دانش آموزان، معلمین و حتی اولیا. میدونیم که این نظام آموزش پرورش که ما الان شاهد اون هستیم شاید بیشتر از 100 سال قدمت داره. حالا بخوام این رو یه دفعه تغییر بدیم، خب یک عزم ملی نیازه. من اینجا از اصحاب رسانه‌ام کمک میگیرم.
البته ما در رادیو گفتگو
بله،
این عزم رو و این همکاری رو شروع کردیم.
میتونم بگم که اصحاب رسانه در واقع یاران آموزش پرورش برای نهادینه‌سازی گفتمان تحول بنیادین هستن. سند تحول بنیادین یک پروژه ویژه آموزش پرورشه. پس در واقع من میتونم بگم یک پروژه ملی هست. سند تحول بنیادین نقشه راهمونه، مسیر تحول وزارتخونه‌مونه. همه ما باید همت و توان خودمون رو صرف اجرای اون بکنیم. در چند روز اخیر فکر می‌کنم وزیر محترم جناب آقای دکتر بطایی در مراسم رونمایی از برنامه اجرایی سند تحول یه اشاره‌ای کردن که یک مرکزی رو برای رصد انطباق برنامه‌ها با سند تحول تشکیل میدن که وظیفش رصد حوزه‌های مختلف و انطباق برنامه‌های حوزه‌ها با سند است. خب اگر این تحقق پیدا بکنه خیلی از مشکلات ما میتونه حل بشه.
خیلی متشکرم. خب من خواهشی که دارم آقای شکرزاده عزیز، شما یک قبل از اینکه در ارتباط با تجربیات کشورهای موفق اشاره کنید، اصلا چون فرد علمی هستید به صورت یک جمله و خیلی خلاصه چابکی سازمانی رو میتونید تعریف کنید؟
از نظر بنده چابکی سازمانی یعنی وجود نیروهایی با کیفیت بالا و نه با کمیت بالا. نیروهای ما کیفیت کاری بالایی داشته باشن. ببین اگر نیروهایی که ما پرورش داده باشیم طبق سایه تحول بنیادین به حیات طیبه رسیده باشه، نیاز نداره آموزش پرورش اینقدر نهاد نظارتی روش باشه.
یعنی ببینید تعریفی که از طرف بعضی از نخبگان مدیریتی و علمی شده در مورد چابکی سازمانی، معتقدن که توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت آمیز به تغییرات، بلخص تغییرات محیطی. این تعریف شما قبول دارید؟
بله، چون همین مواردی که گفتی یعنی کیفیت بالای کار آموزش پرورش.
به نظر شما الان وضعیت چطوریه؟
ببین اگر بخوایم از لحاظ وضعیت بگیم، زمانی میتونیم بگیم که وضعیت مطلوب شده که ببینید وجود واحد نظارتی خوبه ها، من خردی ندارم به این موضوع که واحد نظارتی نباید باشه، ولی نه انقدر انبوه.
خب یعنی یه سوال خودتون، از سوال خودتون که کشورهای پیشرفته آموزش پرورش چابکتر از ما دارن یا نه؟
قطعا آموزش پرورش چابکتری از ما دارن. چرا؟ مثلا ما هم بیاییم دولت ژاپن رو بخوایم مقایسه کنیم، آموزش پرورش مطلوبی هم داره. الان تمام اساتیدی که اینجا هستن فکر کنم با نظرم موافقم هستن. آقای دکتر سعادت فهمودن یک سوم کارمندان دولت ما معلمان ما هستن. قج بالای معلمان رو فقط نگفتن، دادن یک سوم کارمندان ما معلم، گفتن نهادهایی که با آموزش و پرورش هستن. ما چقدر نگه معلم داشتیم؟ 1,000,000 معلم، درسته؟ ما چقدر کارمند داریم؟ نه نمیدونم طبق برنامه بودجه چجوری، آمار دقیقش رو ندارم. ما چند نمیدونم دقیقاً چند میلیون ما کارمند داریم تو کشور؟ 2,000,000 نفر. اگر 2,000,000 نفر باشه یعنی 50% کارمندای ما معلمامون هستن، درسته؟ که این آمار بالاییه.
البته آموزش پرورش حقیقتا نزدیک به 1,000,000 معلم و فرهنگی رسمی داره، اما کل کسانی که در آموزش پرورش در آن واحد دارن کار میکنن نزدیک به 1,600,000 نفرن. اگر چنانچه ما این آمار رو بخوایم سنجیم، شاید نزدیک به 40% کل دولت ما نیروی شاغل داریم در آموزش پرورش، و این یک رقمیه. اما یک سوالی برای من پیش میاد و اون این هستش که ما در حال حاضر حدود 14,000,000 تقریبا دانش آموز داریم. اگر چنانچه بخوایم تقسیم بر 1,000,000 کنیم، یعنی هر کلاس 14 نفر، اما اگر چنانچه تقسیم بر 1,500,000 کنیم، آمارمون خیلی کمتر میشه، یعنی هر کلاس نزدیکای 8 تا 9 نفر از دانش آموزان باید باشن. اما اتفاقی که داره میفته در بیشتر مناطق و در مجموع آموزش پرورش، تراکم کلاس‌های دولتی نزدیک به 35 نفر هستش. خب این چه تفاوت‌هایی هستش؟ کجان بقیه نیروها؟
نکته خیلی قشنگ رو اشاره کرد. تا می‌خواستم به همین نتیجه گیری برسیم. نگاه کنید، داشتم آمارا رو بررسی می‌کردم. گفته خودتو الان باید همینجوری که فرمودید، باید به ازای هر توی سنت اول برانی هر معلم 25 دانش آموزه. طبق آماری که داریم هر معلم 14 تاست. یعنی اگر ما بخوایم اینا انجام بدیم، اگر این شرایط حاکم باشه که ما وضعمون خیلی بهتر از سنت اول بنیادینه توی این موضوع.
ولی
الان آمار داره برعکسش رو نشون میده، یعنی سه برابره.
من میدونم که یه تعدادی از نیروها مثل مدیر و معاونین کلاس نمیرن، ولی ما اینو تقسیم کردیم. خب من سوالم این هستش که یک گروه، یعنی دو دسته الان شدن، اداری و آموزشی، آیا این تناسبی هست بین کشورهای پیشرفته و ایران؟
بله، تناسب زیادی هم داخلش هستش. الان کشورهای دیگر رو بخوایم مقایسه کنیم با کشورهای عزیز خودمون، انقدر واحد نظارتی نداره. ببین گفتم ما یه سری نهادهایی هستش که آموزش و پرورش نباید داخل دخالت داشته باشه. بیمه تکمیلی آموزش و پرورش با این حجم بالایی از نیرو نباید خودش دنبال بیمه باشه، بیمه باید دنبال آموزش و پرورش باشه. چرا باید برعکس باشه؟
آخه این با صحبت شما که درآمدزایی هم باشه یه مقدار منافات پیدا کرد. خب خیلی متشکریم، در خدمت جناب آقای موسوی صالح خواهیم بود، ببینیم که تفاوت در چی هستش. آقای موسوی صالح، یکی از دوستان اشاره کردن که ما مثلا در یک منطقه از همون حدود 730 تا منطقه که در کشور وجود داره توی بحث آموزش پرورش، حدود 40,000 دانش آموز هست، 100 نفر در منطقه کار میکنن به عنوان نیروی کاری. حالا توی مدارس هم نیروهای اداری ما داریم. به نظر شما این ضرورت هست؟ آیا این خودش عامل فربگی نیست؟ مثلا تو همین منطقه در یک ماه قریب به 300 تا بخشنامه ارسال شده به مدارس، و این حجم بخشنامه ها منجر میشه که وقت مدیر به جای اینکه مثلا توی بحث کیفیت سازی آموزشی باشه، در قالب پاسخگویی به بخشنامه ها اتلاف بشه. نظر شما چی هستش؟
خیلی ممنون، سوال بسیار مهمی فرمودید. چون این سوالی که شما فرمودید نمک به زخم خود ما پاشیده، چه معاون هستیم اونجا. ما معمولا اگر خود مدیر یا معاونین اگر بتوانیم به این بخشنامه ها جواب بدیم، کار بسیار مهمی کردیم. مثال دانش آموزی اومد کار داشته، نکته رو بیان کرده، من گفتم چند دقیقه وایسا. من داشتم کارم رو انجام میدادم، بعد ایشون نگاه کرد گفت آ میبخشید. گفتم چی؟ گفت ما فکر کردیم کار شما خیلی ساده و ولی شما اگه از اتاق بیرون هیچ نیاید، فقط همین بخش نمره جواب بدید، باز اصلا امکان نداره برسید. متاسفانه همینطور که فرمودی، بله خود مدیر معاونینم 6 ساعت به اجبار کلاس می